بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی توحیدی، وحدت وجود، توحید عملی، علم توحید، توحید مطلق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 13. 110. شیعه یعنی امام فهم، یعنی وجود فهم، یعنی ذات فهم، یعنی خدا فهم، و این فهمی فنایی و عاشقانه است. 111. امام و عارف باسل همان مقصود خدا از خلقت است، زیرا خداوند از وجود او معرفی و آشکار و پرستیده می شود، همانطور که علی علیه السلام می فرماید خدا جز در وجود من شناخته و پرستیده نمی شود. و لذا شیعیان حقیقی و دارای امام حی آن غیری هستند که مخاطب خدا در خلقت می باشند، که خداوند خودش را به آنها معرفی می کند از وجود امام. پس شیعیان امامیه منظور خدا از خلقت هستند و خداوند جهان هستی را برای آنها خلق کرده است، و اینها همتراز ملائک مقرب و پیامبران اولوالعزم هستند، زیرا آن مؤمنانی هستند که خداوند دلشان را آزموده است. این آزمون همان مریدی آنها نسبت به امام است که آنان را در فنای در امام ساخته و باقی در خدا. 112. امتحان و آزمون دل چیزی جز عشق نیست. آنان که نمی خواهند عاشق باشند هرگز به وجود نمی رسند، و بلکه همواره عدم را بر جای وجود برمی گزینند و عدم پرستان هستند، زیرا صفت پرستی بدون درک ذات عین عدم پرستی است. 113. آن که عاشق شد و تحت ولایت و اطاعت امام خیش برخلاف اراده اش حرکت نمود، از صفات پاک شده و به ذات ملحق می شود و اهل وجود می گردد، و جهان هستی را آینه دیدار با پروردگارش می یابد و صفات قلم رو به ظهور ذات می آید و عین ذات می شود، و این مقام توحید است که مذهب شیعه می باشد. 114. و این است که همه سالکان معرفت و عارفان وادی وجود چون به ذات می رسند و توحید می یابند، به قوانین و احکام و عقایدی می رسند که این مذهب امامیه است. در واقع مذهب امامیه غایت و کمال همه فرق مذهبی و اسلامی می باشد، و این است که همه عارفان دارای مذهب واحدی هستند که همان اصول مذهب شیعه است. 115. از طبیعی است که رسیدن به مقام توحید و امامت برای پیروان سنتی و موروثی مذهب تشیع از سایر مذاهب بسیار سخت تر است، و این است که طبق روایت نخستین و شقی ترین منکران ظهور امام زمان گروهی از سادات و شیعیان موروثی هستند که به نژاد پرستی شیعی دچار شدند، در حالی که اصل این مذهب نژاد براندازی است، یعنی اقامه لم یلد و لم یولد. این همان معمای بنی اسرائیل در تاریخ است که مهد خیزش بیشترین پیامبران الهی بوده و نیز پیامبر کشترین اقوام بودند. این همان احساس و ادعای ابلیس است که در نزدیکترین حد تقرب به خداوند به اشد فراق و لعن مبتلا می شود. ابلیسیت این اصالت قدمت و نژاد و تاریخ است که من در خلقت قدیم ترم و به خدا نزدیک ترم، پس برترم و غیر من کسی حق تقرب ندارد. این احساس و ادعا علت همه بدبختی بنی اسرائیل و شیعیان است، و عجبا که امروز این دو قوم در محور همه تنازعات و عداوت‌های جهانی قرار گرفتند که هر یک خود را قوم برگزیده و برتر و صادق می‌داند. این نبرد محور همه منازعات تاریخ آینده جهان است که ابلیسیت را رهبری می‌کند. 116 قلمرو توحید عملی فقط عرصه امامت و ارتباط با ولایت وجودی امام و عارفی واصل است و مابقی توحید نظری است که توحید مشرکانه و شرک سیستماتیک است یا الهیات شرک. 117 و اما در قلمرو به شریعت و اخلاق عملی، شرک عبارت است از هر نگاه و احساس و اندیشه و عمل غیر خدایی که از خدا شروع نشود و به خدا منتهی نشود، که اساس آن اندیشه و عمل معیشتی است، یعنی از غیر خدا توقع رزق داشتن و غیر خدا را علت رزق خود دانستن و هر عامل غیر خدا را در رزق و سرنوشت خود دخیل دانستن. 118 شرک طیفی گسترده است که یک سرش کفر و سر دیگرش نفاق است، از انکار مطلق خدا در زندگی تا خدا را شریک زندگی خود قرار دادن. 119 کفر مطلق به ایمان نزدیکتر است تا نفاق، ولذا حدیثی حیرت آور از رسول اکرم صلی الله می فرماید که کسی که خدا را شریک هیچ عملی در زندگی قرار ندهد بر بهشت وارد می شود، حتی اگر اعمالش همه زنا و دزدی و دروغ باشد. 120 کسی که خودش را مسبب تمام عیار و کامل سرنوشت خود می داند کافر مطلق است، ولی کسی که خدا را مسبب کامل همه اعمال و سرنوشت خود بداند مؤمن خالص است. 121 پس خودبینی کامل و خودپرستی کامل همان کفر است، ولذا آدمی را به سرعت با تمامیت خودش به بنبست می رساند و این آستانه توبه و رو کرد به خداست، ولی آدم مشرک که در هر عمل و کل زندگیش هم خود را و هم دیگران را و هم خدا را دخیل و باعث می داند هرگز نه خود را می شناسد و نه مردم را و نه خدا را، و چون این موجودی در نزد خداوند بدترین مردم است و خداوند او را عذاب می کند و او را عامل ظلم عظیم می خواند و نجس می نامد. 122 به همین دلیل بت پرستی های کهن که پرستش یک بت واحدی بود به خدا پرستی نزدیکتر بوده است تا بت پرستی های کثیر و مشرکانی عصر جدید که هر شیعی یک بت است. 123 بت پرستان باستان برای خدای خود فقط یک شریک و واسط داشتند، ولی بت پرستان عصر جدید هر شیئی و هر عملی از خود را و هر فردی در روابط اجتماعی خود را و هر فکر و علمی را و هر عمل عبادی را یک بت و شریک خدا می نامند. 124 ولی اساس روانی و باطنی شرک امانا شرک بین خود و خداست که کهنه‌ترین نوع آن تا به امروز ادامه داشته است و اساس این شرک امانا خدای ذهنی و خصوصی در ذهن است که همان من برتر و سلطه‌جوست که نامش خدا می باشد و این شرک مذهبی است که دارای دستگاه الهیات عریض و طویلی در همه مذاهب توحیدی است و با ظهور امامت و ختم نبوت است که خط بطلان بر این ریشه ای ترین شرک ها کشیده شده است، زیرا ختم نبوت و ظهور امامت به معنای مرگ خدای ذهنی و آسمانی است و این برچیده شدن اساس شرک است. 125 از منظر دیگری زمینه فکری شرک همانا انشقاق و انفکاک بین دین و دنیا و جدایی و نفاق بین زندگی و حیات بعد مرگ است که در چنین نگرشی خداوند هم هیچ محلی از اعراب در دنیا و حیات خاکی بشر ندارد و جایش فقط در قلمرو مرگ و نیستی است. این نفاق بین وجود و عدم و مرگ و زندگی نیز می باشد که اساس اعتقادی شرک است. 126 در قرآن آیات فراوانی وجود دارد که یگانگی جریان دنیا و آخرت را آشکار می سازد. هر که در حیات دنیا در عذاب است، در حیات آخرت عذابش شدیدتر است. پس از مرگ می گویند که عجبا که هر آنچه که در حیات دنیا بود، در اینجا هم هست. 127. پس توحید یکی بودن خدا نیست، بلکه جز خدا ندیدن و جز خدا نفهمیدن و جز خدا را علت و غایت ندانستن و خدا را در همه حال و همه جا حاضر و ناظر و فاعل دانستن. همانطور که خود او در قرآن خودش را چنین معرفی می کند: اول و آخر و ظاهر و باطن و حائل و واصل و کامل و مبدع یعنی آغازگر و معید یعنی آینده. 128. یکی از مهمترین صفات خدا در درک توحید همانا صفت فاعل و عامل است که آدمی فاعل و عاملی جز خدا نداند و نبیند و منظور ندارد و خودش را در اعمال خدا شریک قرار ندهد. این رایج‌ترین و عادی‌ترین و جهانی‌ترین و کهنه‌ترین شرک هاست، یعنی شرک فعل. 129. توحید عملی و دیدن خدا به عنوان عامل در خیشتن اساسی‌ترین زمینه معرفت توحیدی و سیر و سلوک الالله و خداشناسی عرفانی و توحیدی است. و این اساس نگرش توحیدی و توحید عملی است که شرک بین خود و خدا را از میان بر می اندازد و خود در خدا فنا می شود و با او یگانه می گردد و این همان ولایت وجودی و امامت است. 130. و البته زمینه درونی شرک عملی همانا شرک فکری و توجیهی در ذهن است که اساس آن هم خدای ذهنی است که با من فردی در هم می آمیزد و مولد اعمال مشرکانه خود خدایی می شود. 131. به همین دلیل آدمی جز در اطاعت بیچون و چرا نسبت به پیر و امامش امکان عمل توحیدی و خالصانه ندارد و لذا بی امام کافر و مشرک و منافق می شود. زیرا امام مظهر تجلی خداوند است و بدین گونه خدای ذهنی نابود می شود. من در اطاعت از امامش به اخلاص و توحید می رسد که امهای من است. 132. اگر اطاعت مرید از پیرش بیچون و چرا نباشد، آن منی که در مرید حاصل علیت است، منی است که در اطاعت از پیر شریک است و این عمل توحیدی نیست. بیچون و چرایی در اطاعت راز توحید عملی و اخلاص است و این است که بی پیر و بی امام هرگز به مقام توحید و اخلاص نمی رسد مگر اینکه خود دارای ربوبیت ذاتی از جانب پروردگارش باشد و یا تحت ارادت یکی از ارواح طیبه و یا حضرت خضر یا امام غایب باشد. 133. اخلاص و توحید در عمل جز از طریق امهای من نفسانی آدمی ممکن نمی آید و این جز در ارادت عرفانی و اطاعت محض و بیچون و چرا حاصل نمی آید. آن عملی که تحت فرمان اراده و منطق و ارضای ذهنی آدمی به فعل می آید همواره شریک خداست، حتی اگر آن عمل یکی از اوامر الهی باشد و این است که پیامبر اسلام می فرماید: اگر کسی همه احکام شریعت مرا مو به مو رعایت کند ولی تحت ارادت امام زنده نباشد و از او اطاعت نکند، کافری منافق از دنیا می رود و نفس او تا قیامت در قبر محبوس می ماند. نفاق همان انشقاق و دوشقه شدن نفس آدمی است. شقاق و نفاق بین خود و خدا. این نفاق حاصل شرک مزمن و سیستماتیک است که تحت فرمان من ذهنی و خدای ذهنی حاصل می آید. نفس آدمی با مرگش باید به سوی پروردگار بالا رود و و بدین گونه از تن در گور رها می شود. ولی یک نفس منافق و دوشقه شده از تن رهایی ندارد، زیرا آن شق از نفس خودی از تن جدا نمی شود و رهایش نمی کند و تا قیامت در قبر محبوس می ماند و این عذابی عظیم است و صورتی از سقوط در درک اسفل السافلین می باشد. نفسی که از بدنی متلاشی و گندیده تغذیه می کند و هم بستر آن است. 134. عمر آدمی در عالم خاک از تولد تا مرگ همان عرصه خلقت او به دست و اراده پروردگار است و لذا همه اعمال و امیال و صفات آدمی تماماً فعل خدا در بشر و تجلی صفات او در خاک است در سلسله مراتب تجلی. بنابراین آدمی به میزانی که معرفت نفس می‌یابد قادر به درک حضور و فعل و صفات و اراده خدا در خاک خیشتن می‌شود و جز خدا نمی‌یابد و انسان شاهد بر این واقعه است، همانطور که فرموده است که آدمی را در حال خلق کردنش بر خلقت او شاهد گرفتی. پس کفر یا خودبینی و شرک یعنی خود خدا حاصل جهل و غفلت آدمی در باره خیشتن است و لذا علی می‌فرماید هر که خود را شناخت خدا را شناخت و خالص و رستگار شد. یعنی شرک و کفر حاصل توهم است و توحید این واقعیت وجودی انسان است. انسان به عنوان مخلوق اساس نگرش توحیدی است. انسان به میزانی که مخلوقیت جاری خود را در حیات دنیا از بین می برد و یا درک نمی کند کافر و مشرک است. 135. خدای توحیدی نه خدای خیالی که خدایی حاضر و جاری در تن و دل و جان و اعضا و حواس و افعال و احساس و صفات و اراده است و نه خدایی جدای انسان و در ورای انسان و بالای آسمان، بلکه خدایی که به قول خودش از رگ گردن به انسان نزدیک تر است و باز به قول خودش خدای کافران در جایی بسیار دور است. این خدا عنصر شرک و نفاق است. پس فقط خدای عارفان خدای واقعی و توحیدی است. کسی که در خود جز خدا نمی‌یابد موحد است. 136. پس شرک همان شرک و شراکت بین خود و خداست. این شراکت کاذب منجر به نفاق و طلاق بین خود و خدا می شود و نفس را دوشقه و هلاک می سازد. 137. یکی از صور شرکای مذهبی این است که آدمی خوبی ها و خوشبختی ها و پیروزی هایش را از خودش می داند و بلایا و بدبختی هایش را به خدا نسبت می دهد. و این کافرانه ترین و پلید ترین نوع شرک است که رایج ترین نوع شرک می باشد. این مشرکان به خدا بدبین هستند و با او در عداوت به سر می برند. 138. خداوند در قرآن کریم می فرماید که بگو که خیر و شر همه از اوست و آن کسانی هم که نیکی ها را از خدا و شر و بدبختی را از مردمان و یا از شیطان و یا حتی از خودشان می دانند نیز مشرکانند. منتها مشرکانی که به خدا خوشبین هستند. 139. انسان مخلوق است، یعنی مفعول است، و این بدان معنا نیست که مجبور است و درست به همین دلیل هیچ کس میل ندارد که کس دیگری باشد. پس هر کسی مخلوقیت خود را دوست می دارد و این بدان معناست که اختیار و انتخاب کرده است و اصل و اساس موجودیت و صفات خود را دوست می دارد. ولی عامه بشری به برخی از افعال خداوند در خیشتن شاکی و ناراضی است و این علت شرک است. 140. آدمی اگر بر خیشتن معرفت داشته باشد، بر اراده و فعل الهی در خیشتن راضی و خوشنود می شود. زیرا می بیند که اراده الهی این اراده خود اوست یعنی خود همان خداست و این توحید است. 141. چرا بر خویشتن نظر نمی کنید؟ از شماست که بر شماست. این کلام خداوند در قرآن کریم بیان عینی توحید و یگانگی ارادی خدا و انسان است و فقط از این منظر است که بحث و معمای کهنه جبر و اختیار منتفی می شود. نه جبر است نه اختیار، بلکه عین توحید و وحدت ارادی خالق و مخلوق است و این عین دوستی خدا و خود است. بنابراین هم جبریون و هم قدریون هر یک به نوعی در شرک به سر می برند. توحید امر دوستی و اتحاد اراده انسان و خداست که امر برای جبر و اختیار است. عشق است و این عشق حاصل معرفت نفس است، یعنی عرفان، و این مقام اختیار مطلق است. زیرا اراده الهی همان قدرت کن فیکون است و آنکه اراده خود را در اراده حق درک و تصدیق کند از این قدرت برخوردار می شود. پس توحید عرصه اختیار مطلق و قدرت کن فیکن در انسان است. 142. پس توحید حاصل درک مقام شهادت بر خلقت خیشتن است و این عرصه عرفان است. زیرا در این شهادت یگانگی اراده انسان و خدا درک می شود و این همان وحدت وجود است که تنها بیان فلسفی توحید می باشد. 143. اساس توحید درک یگانگی انسان خداست و نه حتی اتحاد انسان خدا، که این هم دوگانگی و شرک است و کسی که امام نامیده می شود جمال این یگانگی است و لذا مذهب امامیه تنها مذهب توحیدی است، در صورتی که معنا و حق امامت درک شود و اطاعت بیچون و چرا از امام منجر به درک خداوند در خیشتن می شود، یعنی درک امامت در خیشتن. امامت همان یگانگی انسان خداست. 144. بنابراین علم امام شناسی تنها علم توحید است و الهیات فاقد امام همان دستگاه تاریخی تولید انواع شرک ها و نفاق است که به سر آن روحانیت رسمی مذاهب بوده است که حامیان خدای آسمانی هستند و لذا بزرگترین دشمنان امامان و عارفان بودند و همچنین بزرگترین دشمن پیامبرانی که دارای مقام امامت بودند، مثل حضرت مسیح. 145. خداوند مشرکین را نجس نامیده است، زیرا آن خدایی را که بشر در ذهن خود متصور می شود که جایگاهش در آسمان است، در حقیقت یک وجود عدمی است که در نفسانیت آدمی موجب تخریب و تباهی می شود و عین رسوخ عدم در وجود است که ایجاد فساد می کند، همانطور که جسد آدمی که فاقد روح یعنی اراده الهی است نجسترین چیزها در زمین است. نفس انسان مشرک هم نفس عدم زده است و لذا فاسد و نجس می شود. 146. اصل شرک به لحاظ وجودی همانا شرک عدم و وجود است و اختلاط و رسوخ عدم در وجود. عدمی که خدا نامیده می شود و ایده‌ای بیش نیست، ایده‌ای که توجیه کننده گناهان و مظالم آدمی است و لذا خداوند در کتابش شرک را ظلم عظیم نامیده است. 147. ظلمی بزرگتر از این نیست که آدمی وجود را به عدم محک زند و به عدم توجیه و تقدیس نماید. عدمی به نام خدا. این خدا عالی ترین اختراع ابلیس در اندیشه و نفس بشر است تا وجود را که همان خداست در بشر تحقیر نماید. 148. ولذا نبردی در عدابت شدیدتر از پیروان و حامیان الهیات ذهنی نسبت به موحدان عارف در تاریخ نبوده است. همانطور که ابن عربی از بانیان فلسفه وحدت وجود میگوید عالمان رسمی و مدرسه‌ای بزرگترین دشمنان عارفانند و نوع خصومت اینان به عارفان همچون عداوت فرائنه با پیامبران الهی است. این عالمان دوستان خدا را دشمن می‌دارند. 149. به لحاظ تجربی شاهدیم که مؤمنترین خداپرستان به معارف و حقایق و وقایع آسمانی و ملکوتی نیز عارفانی چون ابن عربی هستند که توحید وجودی را تبیین کردند. در نزد خداپرستان خیالی و آسمانی غایت باور به اسرار و حقایق غیبی در خرافات و اوراد موهوم است که دعا نویسی و فالگیری و استخاره تمام کرامات آنهاست و پیامبر اسلام رابطه با چنین خرافاتیان را کفر دانستند. هر که به دیدار غیبگو و کاهنی برود کافر است. 150. از این منظر بهتر درک می کنیم که شیعیان پیرو خدای آسمانی و خیالی و فاقد امام زنده که در بیعت و اطاعتش باشند در اعمال و حیات اجتماعی خود از اهل سنت هم جاهلتر و مشرکتر و فاسدتر و ظالمترند و امامشان هم همچون خدایشان در پرده غیب است و قداست او در غیبت اوست، چرا که ظهور تماماً با قهر و غضب و انهدام است. خدا و امامی که در نبودش مهربان است و در ظهور و حضورش قهار و غضبناک است. این جماعت از شیعیان منافق به بهانه امام غایب با هر عارف و امام زنده‌ای عداوت می کنند و خونش مباح می سازند. این شیعیان در تاریخ همواره حامیان خلفای بنی عباس بوده و در قتل و آزار عارفان دست داشتند. 151. یکی از اسرار و نعمات غیبت امام 12 این است که شیعیان مخلص در آتش این غیبت به امامت وجودی نائل آیند و در حقیقت امام را در دل خود بیابند و این راز را امام صادق آشکارا بیان کرده است که به راستی که فرج امام همان انتظار است و انتظار همان فرج است. این حقیقت را پیامبر اسلام نیز بیان کرده است که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می آیند و برترین حقیقت دین محمد همانا امامت است. یعنی در دوره غیبت امام زمان هر شیعه مخلصی خود یک امام است و نایب امام و از یاران اوست. یعنی هر شیعه‌ای حقیقی یا خود یک عارف واصل است و یا در ارادت و اطاعت بیچون و چرای یک عارف قرار دارد که کل جمع شیعیان تحت امامت امام 12 قرار دارند و این دستگاه امام و خلافت اللهی بر روی زمین است و این کارگاه توحید است. 152. عارفان حقه اعم از تعلق تاریخی و جغرافیاییشان به تشیع یا تسنن و مسیحی و بودایی و یهودی و غیره جمله اهل الله هستند و قلمرو توحید و رستگاری و امامت وجودی می باشند و حزب الله اینانند. 153. کشف و درک و پرستش خداوند در حیات و هستی و تن و دل و جان و روح و روان خیشتن. این است خداپرستی توحیدی که منجر می شود به کشف و درک خدا در جهان و جهانیان و در همه سو و در همه حال. خداوند نه به عنوان ایده ای ما برای حیات و هستی و یا قبل و بعد آن، بلکه به عنوان حضوری تمام و کمال و حی و عامل و جاری در لحظه به لحظه زندگی. این باور و علم بالاخره منجر به دیدار جمال خداوند می شود به عنوان جمال وجود، جمال جان، جمال حیات. 154. خدای شرک که خدایی ماورای حیات و هستی بشر است، مخلوق بشر است. و لذا هرگاه که خواست
او را دخیل در زندگی می کند و هرگاه هم که نخواست تردش می کند. این خدا ایده عدم است و لذا به قول قرآن شرک موجب ابطال اعمال و تلاش هاست. همانطور که عدم موجب تباهی حیات و انهدام وجود می گردد و وجود را باطل می سازد. 155. مذهب شرک مذهب تاریخی جغرافیایی است. اگر کسی مثلا مسلمان شیعه است، بدین دلیل است که در تلاقی خاصی از تاریخ و جغرافیا قرار گرفته است. در فلان کشور و بهمانگذر تاریخی زیسته است. محل این تلاقی همان نژاد است و لذا مذهب شرک تماماً مذهب نژاد پرستی است و این است که دین انبیای اولوالعزم که به مقام امامت رسیده اند تماماً دین نژاد زدائی از نفس خیشتن بوده است. این همان زدودن تاریخ و جغرافیا از نفس خیش است، یعنی زدودن مکان و زمان. این همان جبر و ظلمت فضا زمان است. امر به هجرت در دین همان امر خروج از این دو جبر است. خروج از این دو جبر سرآغاز درک و حس جاودانگی در خیشتن است، یعنی درک حضور خدا در خیش و خدا را از رگ گردن به خیش نزدیک تر دیدن و نهایتاً جز خدا در خود ندیدن. 156. درست به همین دلیل کشف مذهب تاریخی جغرافیایی عارفان امری عبث و مهمل است، زیرا آنها بر علیه این مذهب شرک شوریدند. پس مناقشه شیعه یا سنی بودن حافظ و سعدی و مولوی و ابن عربی و امثالهم یک موضوع مشرکانه و جاهلانه است. 157. کافران میگویند ما پیرو به مذهب پدران خود هستیم. این کلام خدا واضح‌ترین بیان ماهیت مذهب موروثی و تاریخی جغرافیایی است. پس مذهبی که از خانواده به ارث میرسد کفر است، حتی اگر پدر خانواده امام یا نبی باشد. حال این مذهب موروثی و کافرانه هرچه شدیدتر بر ایده خدا تأکید کند به سوی شرک و نفاق می رود که اشد کفر است. 158. همانطور که معلوم شد ریشه و علت اساسی شرک جهل درباره خیشتن خیش است و ریشه ای ترین این جهالت برخواسته از عبادات جاهلانه است. مثلا در نماز مسلمانان سوره توحید که از ارکان رایج نماز است به طرزی بس مشرکانه و جاهلانه و ظلمانی ادا می شود، زیرا فرد نمازگزار می گوید قل هو الله احد، یعنی بگو که اوست خدای یگانه. آیا براستی فرد نمازگزار به چه کسی میگوید که بگوید که اوست خدای یگانه؟ او با چه کسی حرف میزند؟ آیا این مالی خولیا نیست؟ در حالی که نمازگزار بایستی بگوید هو الله احد، این جبرئیل بود که به محمد گفت که بگو که اوست خدای یگانه و محمد هم گفت هو الله احد، نقل هو الله احد. این یک مثال و نمونه از خطا و جهل حاکم بر عبادت مسلمانان است و هزاران از این جهالت وجود دارد که در آثارمان به آنها پرداختیم. در حقیقت نمازگزار با ادای لفظ قل بین خود و خدایش نفاق می اندازد و این نفاق اساس شرک بین خود و خدا می باشد. 159. و یا در سوره حمد که محور و اساس واجب نماز است، فرد نمازگزار از ضمیر ما چه منظوری دارد که میگوید خدایا ما را به راه راست هدایت فرما؟ آن یکی یا چند نفر دیگر کیستند؟ چرا فرد خود را ما میخواند در حضور خدا؟ این همان جمع و اتحاد بین فرد نمازگزار با امامش می باشد و این است که رسول اکرم فرموده است که بی امام را نماز نیست. و در روایاتی مکرر آمده که فرد نمازگزار بایستی جمال امام خود را در حین نماز در مقابل خود مجسم نماید تا دارای حضور قلبی و اتحاد با امام باشد، زیرا این صلات بر امام است که منجر به ارتباط با خداوند می شود که مقیم در وجود امام زنده است، و لذا نماز بی امام خود از اساس اعتقادی و شرعی شرک و نفاق است. و این است فریاد خدا بر نمازگزاران بی امام که فویل للمسلین. 160. نماز بی امام حی که در بیعت و اطاعت محض او نباشی فقط حامی و منبع تقضیه شرک و نفاق است. و این است که قاتلان امامان ما جملگی مشرکان نمازخوان بودند، همچنین قاتل عرفای ما، زیرا شبان روز آن خدای خیالی را که در واقع ابلیس نفس است تقویت می کنند. 161. انسان یا بایستی خود به مقام امامت رسیده باشد، یعنی خداوند را به یقین در خود یافته باشد و بلکه دیدار کرده باشد، که در این صورت خود مجسمه صلات و از ذاکرین ساجد است و دائم الصلات است و مصداق کسی در قرآن است که لحظه ای از خدایش غافل نیست، و یا بایستی مرید و مطیع محض چنین کسی باشد که نماز گزارد. در غیر این صورت نمازش همان نماز ابن ملجم و شمر است و جنگ با خداست، همانطور که خداوند در سوره ماعون می فرماید. زیرا نماز بی امام نماز سهوی و ریایی است و فرد با اقامه نمازش با همه شیاطین و اشرار مخشور و محاصره است و به قول معروف بر سر نمازش به یاد عداوتها و طلبکارانش می افتد و لذا مشغول جنگ با خداست. 162. این است که پلیدترین و ظالمترین انسانها را بایستی در میان نمازگزاران بی امام حی جستجو کرد، چرا که به قول خداوند مشرکین از اهالی ظلم عظیم هستند. و این است که جوامع اسلامی و مخصوصا شیعی غرق در اشد مظالم و مفاسد هستند و ظهور اشد پلیدی ها و نجسی ها از این جماعت است، و اینان همان گروهی هستند که طبق روایات در صف مقدم دشمنان ظهور امام زمان می ایستند و هلاک می شوند. 163. ایمان و باور قلبی به وجود امام مهدی و عشق به ظهورش فقط در کسانی هست که دارای امام زنده باشند، زیرا امام زنده خود را شعاعی از نور امام زمان می یابند و در عشق ظهور جهانی اویند که ظهور تمام و کمال اوست. طبق روایات شیعی در دوران غیبت همواره 300 از اولیای او بر روی زمین حضور دارند که خلفای اویند و مؤمنان و طالبان را راه نمایند و با وجود مبارک او در ارتباطند. اینان عارفانند و عارف آینه دیدار امام زمان برای مریدان است. 164. یک عارف کامل مظهر همه صفات رحمانی برای مؤمنان و مظهر همه صفات قهار برای منکران است، یعنی مظهر جمیع صفات خداوند است و درست آنگاه که از تمامیت نفس خود صفت زدائی کرده است و از من خود پاک شده است، و این بدان معناست که مظهر ذات خداوند است و از طریق صفت زدائی از خیشتن به ذات خود رسیده است که خداوند است. 165. صفات الهی مظهر ذات اوست و ذاتش همان ذات صفات اوست و این امری واحد است و اساس معرفت توحیدی می باشد. 166. گفتیم که اساس همه صفات الهی خلقت است و سایر صفات جملگی در خلقت آشکار شده و شرح و اثبات خلقت است. 167. همه صفات الهی همچون ذاتش مطلق و لا متناهی و دارای گوهری توحیدی است و برخلاف فهم عامی بشری صفات متضاد وجود ندارند، مثلا قهر الهی آیت مهر اوست و دوزخش طیفی از بهشت اوست. 168 همه صفات الهی سلسله مراتب قدرت خلاقی اویند و خلاقیت او هم از کرامت و عشق او به ظهور و عرفات است. ولذا همه صفات او عرفان اوست و این است که به قول حضرت رسول اکرم دعای یا اعرف نزدیکترین و سریعترین و کاملترین دعا به اجابت است. ولذا عارفان مظهر همه صفات اویند، زیرا مظهر دعای یا اعرف هستند که دعای حضرت علی علیه السلام بود. 169 و این است که به قول علی علیه السلام هر که خود را شناخت همه چیز را شناخت، یعنی هر که ذات را یافت همه صفات را در جهان می شناسد، زیرا این همان است. 170 مشرکان توحید صفات را برابری صفات می پندارند و اصولاً وحدت وجود را مساوات و برابری موجودات می فهمند و لذا معارف توحیدی و وحدت وجودی در نزد مشرکان موجب رشد و غایت شرکشان تا سرحد نفاق و فروپاشی است و این از برکات این معارف در حق مشرکان است. 171 همانطور که عدالت در اسلام عین مقام امامت وجودی است، در حالی که در نزد کافران عدالت عین برابری و همسانی و تشابه و مساوات سوری است که عین کفر است. همانطور که در قرآن می‌خوانیم که کافران می‌گویند نیک و بد و پاک و ناپاک همسان است. 172 در منطق علی علیه السلام عدالت به معنای قرار گرفتن بر سر جای خیشتن است و جایگاه انسان همان ذات خداست، زیرا خلیفه خداست. پس انسان عادل همان انسان عارفی است که به خداوند در خیش رسیده است، یعنی امام. ولذا عدالت همان امامت است و عدل و امامت دو اصل اول و آخر تشیع است و شیعه یعنی این، و این مقام توحید و یگانگی خود خداست و نه برابری خود و خدا. مشرکان این یگانگی را برابری میپندارند، همانطور که در برخی فرقه های زاله درویشی شاهدیم. 173 دیدن و فهم ذات در هر صفتی از خداوند لازمه توحید است. در نزد بشری هیچ صفتی چون رحمت خداوند اهمیت ندارد، همانطور که خداوند در کتابش مکررن خود را با صفت رحمان و رحیم با بشر روبرو ساخته است. از درک و روی کرده بشر به رحمت مطلق و لا متناهی خداوند از اساس توحید است، یعنی مطالبات حقیر بشر از خداوند نشانه شرک اوست و چه بسا اجابت هم نمی شود، چرا که همه اعمال و امیال مشرکانه محکوم به ابطال است طبق قول خداوند در قرآن کریم. ولذا طلب توحیدی بشر از خدا نبایستی کمتر از خود خدا باشد و این دعاست که به سرعت اجابت می شود و بشر را به مقام صمدیت می رساند. ولذا خودش امر کرده است که مرا بخوانید تا اجابت کنم. متاسفانه اکثر مترجمین و مفسرین مشرک این آیه را چنین میپندارند که از من بخواهید تا اجابت کنم، ولذا هر چه که از خدا میخواهند اجابت نمیشود و این امر موجب کفر و انکار کامل خدا میشود که البته مقامی برتر از شرک و نفاق است. 174 پس دعای اجابت فقط خواندن و طلب کردن و دعوت نمودن خدا در خیشتن است. ادعونی استجب لکم، این دعا در معنای تحت لفظیش بدین معناست که مرا دعوت کنید تا بیایم، و این دعای توحیدی است که دعای عارفانه است که انسان را به عدل و امامت می‌رساند و شیعه می‌کند، و جز این همه دعاهای دیگر مشرکانه است، یعنی دعاهای آدمی در باره خیشتن. پس عارفان مظهر اجابت این دعایند که تنها دعای توحیدی انسان در باره خیشتن است که اجابت همه دعاهای دیگر است، زیرا آدمی مظهر همه صفات الهی می شود که قدرت کن فیکون است، و بهشت اجر بیرونی این دعاست. و می دانیم که طبق قول قرآن در بهشت هر دعایی فوراً اجابت می شود، یعنی آدمی صاحب قدرت کن فیکون است. 175. کل عبادات و تقوای عامه بشری یک شرک کهن و سیستماتیک و عادی است، نه به صرف اشکالاتی که ذکر شد، بلکه به این دلیل که خالق خداست و مخلوق هم خداست. آن یکی ذات و این صفات اوست. آن یکی معنایی مطلق و این ماده موصوف است. پس در این صورت آن که مأمور انجام وظیفه است و عبودیت کدام است؟ آن که خدا را تسبیح و تقدیس می کند صفات اوست که ذاتش را تنزیه می کند. او خود خودش را تقدیس و تکبیر می کند، چرا که به قول خود او هیچ کس جز خود او قدر و حق او نمی داند. 176. انجام وظیفه و عبودیت و شریعت که از منظر توحیدی و نگاه وحدت وجود شرکی آشکار است، تا زمانی بر آدمی جاری است که مشرک است، یعنی حضور خداوند را در تمامیت تن و دل و جان و اندیشه و افعال و صفات خود نمی بیند و هنوز بین خود و خدا فراق است و لذا شراکت رخ می دهد، و این شراکت و شرک به سوی توحید در حرکت است، فلذا کار مؤمن جز شرک زدائی نیست، و این شرک زدائی جز از طریق خداشناسی در خیشتن ممکن نیست. فلذا آنگاه که آدمی به امامت رسید و من او در خدا فنا شد، از شریعت جدا می شود و یا شریعت از او ساقط می گردد، زیرا به مقام اخلاص رسیده است و مظهر اراده خداست. این همان است که علی علیه السلام می فرماید که ای مؤمنان، بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را غایتی است. پس با ادای حقوق اسلام به غایتش رسیده و از آنجا برای خدا خروج کنید. 177. در حقیقت من فردی و جدا از خدای آدمی فقط در ادای حقوق شریعت و عبودیت است که در خدا حل و جذب و فنا می شود و توحید حاصل می آید و شریعت صرف می گردد. این آخر الزمان نفس عارف است و قیامت او قبل از قیامت کبرا و لقاء الله، زیرا هدف از دین و شریعت رسیدن به خدا بوده است و دیدار با او. ولذا آنان که شریعت را وسیله لقاء الله در همین دنیا نمی دانند، شریعت ظرف شرک ابدی آنهاست که به نفاق و شقاق می رسند. 178. گفته می شود پس چرا امامان صدر اسلام آداب شرع را دقیقا رعایت می کردند و اقامه صلات می نمودند؟ زیرا امامان هم امام هدایت مؤمنان بودند و هم وصی و خلیفه رسول الله بودند برای عامه مسلمین، و با غیبت امام 12 این ماجرا ختم شد و تقیه به معنای باطنی شدن و پنهان گشتن شریعت آغاز شد، و لذا زان پس به قول پیشبینی حضرت علی علیه السلام مساجد کانون منافقان گردید. 179. تاریخ مذهب سراسر تاریخ شرک است. جز انبیای اولوالعزم و امامان و عارفان واصل و مریدان مخلص آنها جمله اسیر شرکند. 180. با ظهور اسلام و ختم نبوت عمر مفید و تاریخی شرک به سر آمد و خداوند مشرکان را زین پس عذاب می کند. زیرا امامت جاری شده است و امامان در سراسر جهان در میان مردمان حضور دارند و صراط المستقیم هدایت هم ارادت عرفانی نسبت به این امامان است که عارفان هر سرزمینی هستند. 181. انسان تا زمانی که هنوز به وجود نیامده و وجودش کامل نشده است مشرک است و این شرک عدم و وجود است، زیرا شرک خود و خدا همان شراکت من عدمی است با وجود خدا، زیرا من عدمی تحت شعاع وجود خداست که من شده است و خود را موجود پنداشته است. ولی چون وجود کامل شد من هم نابود می شود و این پایان شریعت است و آغاز دین خالص و فطری که مظهر همه فضایل و صفات الهی است. 182. بدین ترتیب شرک نوعی جزا و عذاب هویتی و ادراکی است. عذاب کسی که چشم دیدن خدا را در خود ندارد و خود را برای خدا نمی‌خواهد، بلکه خدا را برای خودش می‌خواهد. همه مشرکین خدا را آن هم فقط برای امیال شهوانی و زیاده خواهی خود می‌خواهند و در عبادات خداوند را مرید و عابد خود می‌خواهند و این است آن ظلم عظیم که مستوجب عذاب حتمی خداوند است. 183. عذاب شرک این است که همه تلاش‌ها نتیجه معکوس می‌دهد و عذابی برتر از این نیست، زیرا انسان مشرک وجود را به خدمت عدم گرفته است، پس این عذاب نتیجه طبیعی اراده اوست و خارج از اراده او نیست. 184. انسان مشرک خداوند را در درون خود نمی خواهد، یعنی نمی خواهد خلیفه خدا و میهماندار او در خیشتن باشد، بلکه یک ایده موهوم و خیالی به نام خدا در بیرون از خود و در آسمان ها می پرورد و آن را خادم و مرید امیال خود می خواهد و این خدا همان ابلیس است که او را در جهت سرنگونی رهنمون می شود، البته به امر خدا. 185. انسان ذاتن خداوند را در خود داراست و ذاتن خلیفه خدا هست، ولی آن را انکار می کند و نام من را بر او می نهد و لذا خدا را تحت فرمان ابلیس در می آورد، ولی ابلیس از خدای ذات انسان به حق پیروی می کند و آدمی را گمراه ساخته و رسوا و بور می سازد.